یه مشروح خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه روسیه از آنچه طول کشیدن مرحله اول توافقنامه ژنو از سوی اتحادیه اروپا نامید انتقاد کرد. علی مطهری میگوید کسانی که در دفتر کار او وسایل شنود کار گذاشته بودند از کار برکنار شدند. و قانون اساسی جدید مصر یک ماه دیگر به رأی گذاشته می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آنچه طول کشیدن مرحله اول توافقنامه اتمی ژنو از سوی اتحادیه اروپا نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی او گفت اتحادیه اروپا به ما اطلاع داده است که موارد مطرح شده در توافقنامه ژنو باید به تصویب تمام کشورهای عضو این اتحادیه برسد و نزدیکترین امکان برای این روز 16 دسامبر روز دوشنبه است. آقای لاوروف افزود با این همه نشانه‌هایی وجود دارد که این بار اعضای اتحادیه اروپا نتوانند این بسته را مورد تایید قرار دهند و در این صورت همه چیز به ماه ژانویه موکول می‌شود و این به معنای یک ماه تعویق در اجرای مرحله اول توافقنامه در 6 ماه مورد نظر خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به 1 روز 3 آذر ماه توافق کردند که تهران فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و دسترسی کارشناسان بین‌المللی به تأسیسات اتمی برای بازرسی‌های دقیق‌تر را تأمین کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران کاهش یابد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش خبر داد. به گزارش سایت آقای مطهری این نماینده مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد نوشت پرونده این معاون و یکی از مدیران کل برکنار شده در وزارت اطلاعات مطابق مقررات داخلی آن وزارتخانه برای صدور حکم در دست بررسی است. آقای مطهری در بیانیه خود همچنین نوشت که وزیر اطلاعات گفته است که گفتمان این وزارتخانه در دولت حسن روحانی تغییر کرده و این روش‌ها به گفته وزیر اطلاعات شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. علی مطهری روز 22 تیر ماه سال جاری از کار گذاشتن دستگاه‌های گوناگون استراق سم و فیلم برداری در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود که این اقدام از سوی یک نهاد اطلاعاتی صورت گرفته است. دادخدا سالاری رئیس دادگاه انقلاب کرمان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی شخصی را به اتهام جاسوسی برای MI6 دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر آقای سالاری گفت که 4 افسر اطلاعاتی بریتانیا 11 دیدار با فرد بازداشت شده داشتند که هر بار توانستند اطلاعاتی را از او به کشور خود انتقال دهند. در این گزارش هیچ اطلاعی درباره هویت فرد بازداشت شده، شغل و حتی ملیت او منتشر نشده است. در این حال مشخص نیست که این اطلاعات از چه نوعی بوده است. به گفته رئیس دادگاه انقلاب کرمان، محاکمه فرد بازداشت شده در حال انجام است و متهم نیز به جرایم خود اعتراف کرده است. اخیراً ماموران امنیتی استان کرمان 16 تن از جمله 7 تن از اعضای یک وبسایت اطلاع‌رسانی در حوزه فناوری اطلاعات به نام نارنجی را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی و براندازی نرم بازداشت کردند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های اخیر. رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی از بازداشت 5 نفر در بجنورد خبر داده که اتهامشان را انتشار تصاویر غیر اخلاقی در اینترنت عنوان کرده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته که این افراد شامل 4 پسر و 1 دخترند که همگی کمتر از 20 سال دارند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم از بازداشت 3 تن از مدیران وبسایتی با نام برگ موزیک در تاریخ 20 مهر ماه خبر داده است. بازداشت شدگان مهدی رجبیان، یوسف عمادی و آزاده سین معرفی شدند. بر اساس این گزارش، این افراد توسط سپاه بازداشت شده و در بند 2 سپاه در زندان اوین نگهداری می شوند و پس از گذشت 2 از بازداشتشان هنوز از اتهام و وضعیت پروندهشان اطلاعی در دست نیست. وبسایت برگ موزیک بر موسیقی آلترناتیو و زیرزمینی ایران تمرکز داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت وبنگاران و فعالان اینترنتی در ایران خواند، از بازداشت دست کم 24 تن از فعالان اینترنتی در شهرهای تهران، رفسنجان و کرمان توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داد. سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارشش ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که آزادی اطلاع رسانی را به بهانه‌های مذهبی سرکوب می‌کند. در این گزارش آمده است چماق مذهب که علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران به کار برده می‌شود بیش از هر چیزی در خدمت منافع سیاسی قدرت حاکم است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها می‌تونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در ایران از جمله این کشورهاست.
عفو بین الملل نسبت به شرایط جسمی 6 زندانی کرد اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری این افراد شده است. جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 زندانی سنی مذهبی هستند که به گفته عفو بین الملل از 13 آبان ماه در اعتراض به روند دادرسی، حکم اعدامشان و شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان عفو بین الملل همچنین نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 2 زندانی اهل اهواز ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل این 2 را هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری و معلم معرفی کرده که 2 پیش بازداشت شدند و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید:
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
و خبرهایی از مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران. کشیش آوانسیان، کشیش بازنشسته کلیسای جماعت ربانی، در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 زندان محکوم شد. او که دیماه سال پیش به همراه تعداد دیگری از نوکیشان مسیحی در جشن کریسمس بازداشت شد، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. رسول عبداللهی، نوکیش مسیحی در تهران، هم برای اجرای حکم 3 زندانش روانه زندان اوین شد. او به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می کند، در خبری دیگر از بازداشت 2 وبنگار با نامهای کیاوش ستوده و جمشید جباری خبر داده. از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. جمهوری اسلامی ایران بارها توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای بین المللی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم شده است. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن درباره وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران اینطور میگوید:
دستگیری های رو تو شهرهای مختلف داشتیم، صدور احکام که بسا سنگین هم بودند از شهرهای مختلف شیراز و تهران و جاهای دیگه. هنوزم کلیساهایی که با درهای بسته مواجه شدن، کلیساهایی مثل اهواز، تهران، به تعطیلی کشیده شدن، همچنان بسته هستند و هنوز هم تشکیل جلسات به زبان فارسی، انتشار ادبیات مسیحی، کتاب مقدس به زبان فارسی هنوز هم مصداق جرم از دیدگاه دادگاه‌های انقلاب محسوب میشن. حدوداً 41 نفر از مسیحیان ایرانی همچنان در زندان هستند، بعضی از اینها در بازداشت موقت هستند، بعضی دیگه در حال گذروندن روزهای زندانشون هستند.
مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی پس از حدود یک ماه مرخصی هفته پیش به زندان اوین بازگشت. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 88 در زندان به سر می‌برد. وبسایت کلمه از بازداشت علیرضا درویش، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در تاریخ 18 آذر ماه خبر داده است. او در هفته‌نامه مرداد مربوط به زرتشتیان مشغول به کار بود. از علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز خبری منتشر نشده است. دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی زندانی قرار است 11 دی ماه برگزار شود. او از 5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. جلسه اول محاکمه‌اش مهر ماه برگزار شد و درباره اتهاماتش خبر چندانی منتشر نشده است. صمد خطیبی فیلمساز و از فعالان کمپین انتخاباتی حسن روحانی که 2 هفته پیش در پی بازگشتش از هلند به تهران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده بود، هفته پیش آزاد شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی هوتن دولتی از اعضای زندانی جبهه ملی ابراز نگرانی کرده است. به گفته عفو بین الملل، این فعال مدنی از مشکلات پزشکی متعددی رنج می‌برد، از جمله مشکل قلبی، افت فشار خون و دیسک کمر. هوتن دولتی به اتهام عضویت در جبهه ملی، تبلیغ علیه نظام و ساخت مستند به 3 سال زندان محکوم شده که نیمی از این مدت تعلیقی است. محمد سیف‌زاده وکیل زندانی هفته پیش پس از عمل جراحی چشمش به زندان بازگردانده شد. او به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری‌های دیگری از جمله ناراحتی قلبی و دیسک کمر باید تحت مراقبت پزشک باشد و شرایط زندان برایش نامناسب است. آقای سیف‌زاده که به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در پرونده ای جدید به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال دیگر زندان محکوم شده است. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده و جزئیاتی بیشتر درباره وضعیت این وکیل زندانی.
اونو برده بودنش بیمارستان که حالا قراره باز بره بیمارستان قلبم برن برای قلبشون، چون اون بیمارستان امکانات قلب رو نداشت. برای این درمان های درخواست میدیم، حالا بعضیاش موافقت میشه بعضیاش نمیشه، ولی در مورد مرخصی پدر به هیچ وجه خودش نه درخواست مرخصی میده نه درخواست عفو مشروط میده، به خاطر اینکه میگه که من اگر هر کدوم اینها رو بدم یعنی قبول کردم که جرمی مرتکب شدم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.